اینا دخالت داشتن دور و نزدیک، مؤثر بودن در تشویق مغول‌ها به حمله به کشور ما. البته نمونه‌هایی هم هست، الان شواهد و قرائنی در بعضی از تواریخ دیده میشه که نمایندگان پاپ مثلا همزمان با حمله مغول با ارکان که نمایندگان تنگیر مثلا ملاقات کردند، یا احیانا بعضی از پادشاهان اروپایی سفیرانی رو به دربار مغول فرستادن و با آنها مذاکراتی داشتن و نمونه های شواهدی هست که در واقع تشویق کردن و تشویق کردن مغول ها رو به حمله به ایران.
در
اشاره بود به عوامل گذشته. شما اگر اهمیت این قضیه رو توجه بسید این اعتراض رو نمی کردید. یکی از مسائلی که بسیار مهمه در زمین سازی خود چطور شد؟ شما این سوال رو از خودتون نمی کنید که با اینکه هم ایران و هم اسلام یک تمدن قدیمی داشتن، یک قدرت جهانی بودن، نصف دنیا در واقع زیر پرچم حکومت اسلامی شد، اسلامی بود، و کشورهای غربی تقریبا همه عقب مونده بربر چیزی نداشتن و در برابر قدرت اسلامی اصلا قادر به مقاومت نبودن. چطور شد که یک مسئله در تاریخ معاصر اینا اون اندازه سلطه پیدا کردن که در مدت کوتاهی تونستن تمام کشورهای اسلامی و شرقی رو مستعمره خودشون بکنن؟ باید خواستم اشاره بکنم، نخواستم تفصیل بدیم، باید خواستم اشاره بکنم که بعد انشاءالله خودتون به این مطالعه بکنید. مسئله حمله مغول در زمین سازی قدیم حکومت اسلامی که عباسیان بودن و همینطور قدرت ایران و آماده کردن شرایط برای نفوذ استعمار که بعداً تحقق پیدا کرد خیلی نقش مهمی داشت. فقط خواستم به این مطلب اشاره بکنم. ولی چون اینها در گذشته فهمیده بودن که دشمن درجه یکیشون اسلامه، ولی از همون آغاز که استعمار میاد و پاش رو در ایران میگذاره، یکی از هدفهای اساسی از بین بردن نفوذ اسلام و مبارزه با روحانی گرد. این مسئله کاملا روشنه، حتی در همون برخورد اولیه‌ای که یعنی اولین برخوردی که استعمار با کشور ما داره، یعنی همون موقعی که کشتی‌های پرتغالی اشاره کردیم در جزیره هرمز پیاده شدن و حاکم هرمز رو گرفتن و حکومت هرمز رو در واقع اشغال کردن، از همون موقع این مسئله روشن بود که هدف اونها چیه. ولی در قراردادی که بعد با شاه اسماعیل بسته شد، این یکی از موادش اینه، ماده 3، من این جمله رو براتون میخونم: دو دولت ایران و پرتغال با هم متحد شوند و با ترکان عثمانی بجنگند. ببینید که حکومت عثمانی در اون موقع در واقع بزرگترین قدرت اسلامی بود، یعنی بعد از انقلاب خلافت عباسیان خلافت اسلامی در واقع منتقل شد به ترکیه و دولت عثمانی به عنوان قدرت بزرگ اسلامی در برابر غرب و کشورهای اروپایی وجود داشت. در نتیجه نقشه و طرحی که اونها داشتن این بود که به هر نحوی شده بتونن این قدرت اسلامی رو از بین ببرن و بهترین راهی که به نظرشون رسیده بود این بود که بتونن از طریق ایران با توجه به مسئله اختلاف مذهبی که بین تشیع و تسنن وجود داره، این دو تا کشور رو، یعنی کشور ایران رو و دولت عثمانی رو، در برابر همدیگه قرار بدن و اینها همدیگه رو تضعیف بکنن تا اونها بتونن با خیال راحت و تفاهم‌گری خودشون ادامه بدن. این خیلی مهمه که در اولین برخورد، این شاید اولین قراردادی که بین ایران در تاریخ معاصر و یک دولت اروپایی که دولت پرتغال نمیدونید مثل آمریکای امروز بود این موقع، یعنی اولین دولت بزرگ استعماری جهان دولت پرتغال بود که از این سر دنیا بلند شده بود، اومده بود در خلیج فارس و با کشتی‌های جنگی خودش در واقع به ایران حمله نظامی کرده که همچه قدرتی. وقتی در قرارداد صلحی که بین شاه اسماعیل و از کنم حضورتون که دولت پرتغال در سنسه ماده پیش اینه به این دو تا دولت با هم متحد بشن، یعنی دولت پرتغال و دولت ایران بل علیه ترکان عثمانی. یعنی این از اون اختلافی که بین ایران و ترکیه عثمانی وجود دارم نفستم به نفت خودتون بهره برداری کنم. اگر خودتون بیشتر در این زمینه مطالعه کنید مراجعه بکنم به کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی جلد دو صفحه 314 به بعد و همچنین زندگی شاه عباس اول جلد چهار در صفحه من نوشتم جلد چهار و همچنین کتاب سیاست خارجی ایران در دوران صفویه زندگی اون قسمت مربوط به شاه این کتاب ها به تفصیل این جریانات شهرزاده شده که ما اینجا فعلا صرف نظر ازش میکنیم. فقط اشاره بود به این مطلب که توطئه بزرگی که قدرت های اروپایی دیده بودن این بود که به نحوی بتونن اتحاد اسلامی رو از بین ببرن و دولت های اسلامی رو در برابر هم قرار بدن و این نقشه بوده که از همون اول دولت های استعماری اروپا داشتن و هنوز هم که هنوزه این نقشه رو دارن و البته بعد از تقریبا جنگ جهانی دوم به طور کامل تونستن این نقشه خودشون رو پیاده بکنن. از همین موقع هست که در واقع سفرای دولت های اروپایی که به ایران رفت آمد می کنن تحت عنوان برقراری روابط صمیمانه و دوستی و صلح و امثال اینها نقشه‌شون همینه که بین ایران و سایر کشورهای اسلامی رو به کار کاملا دهن بزن. اما بعد ما تا حد زیادی به این هدف خودشون رسیدن. باز شاهد این مطلب نامه ایست که شاه عباس به در واقع قدرت های اروپایی می نیسته. یه نامه داره شاه عباس خیلی مفصله توی همین کتاب زندگی نامه شاه عباس هست. این نامه رو در واقع دو نوشت به تمام قدرت های اروپایی، اول پاپ، دوم حکومت آلمان، سوم انگلستان، چهارم اسکاتلند، پنجم اسپانیا، ششم فرانسه، هفتم لهستان و هشتم ونیز. به تمام این دولت ها نامه یک نواب رو جناب شاه عباس نوشته. اون وقت 14 مطلب داره در این نامه. یکی از مطالبش اینه که بله دیگه شاه ایران این نقل شده این مطلب این جملات نیست ولی من از همین کتاب زندگی شاه عباس به شما نقل میکنم. شاه ایران متذکر شده که باب دوستی و اتحاد را به سبب علاقه به کشورهای مسیحی و اتباع ایشان و نیز نفرت شدیدی که به دشمن مشترک یعنی ترکان عثمانی دارند مخصوص دارد. حاضر فرمید اینا چقدر موفق شدن که اون توطئه خودشون را عملی بکنن که شاه ایران رو میاره به دولت‌های مسیحی اروپایی و هدفش رو این ذهن میکنه به خاطر نسبت شدیدی که نسبت به دشمن مشترک به دولت عثمانی باشه داره. البته این جریان کاملا میکنه دو طرفه بود. فکر نکنید ایران فقط در این مورد در واقع آلت دست دولت‌های اروپایی قرار گرفته بود. نه، چنین نیست. خاطر که منصفانه قضاوت بکنید دولت عثمانی هم کاملا آلت دست واقع شده و اونها به همون ترتیب که در ایران در دربار پادشاهان ایران نفوذ کرده بودن و اینها را علیه عثمانی که تحریف میکردن به همون ترتیب در دربار امپراتوران عثمانی هم نفوذ کرده بودن و اونها را علیه ایران تحریف میکردن و بیشتر این جنگ هایی که بین ایران و عثمانی در این دوره اتفاق میفته مستقیم یا غیر مستقیم عنوان انگلستان و دولت های اروپایی بزرگ اون زمان در یک دخالت دارن. حالا با اینکه این نتونه هم از اون طرف ذکر بکنیم بدونیم چقدر با من این توطئه استعمار مؤثر واقع شده بود. یک فرمانی از سلطان سلیم خان اول پادشاه عثمانی اینجا هست در همون زندگی شاه عباس اول جلد یک صفحه 167 میگه که سلطان سلیم خان دستور داد همه شیعیان رو که در ترکیه بودن از 7 ساله تا 70 ساله قتل عام کنن یا به زندان بیاندازن و طبق آماری که این کتاب میده 40,000 نفر از شیعیان در یک زمان به فرمان همین جناب کشته شدن. یعنی ببینید کاملا مسئله دو طرفه بود. ایران رو علیه عثمانی تحریک میکردن و اونها رو علیه اونها. توی همون نامه‌ای که با شاه عباس می‌نویسه مصدر ششمش اینه، گفتم شاه ده مصدر داره، مصدر ششمش اینه که ایران تعهد میکنه که 60,000 تفنگچی و هر قدر سواره و پیاده که متفقین لازم بدانن، متفقین همین دولت اروپایی که با عثمانی مخالف شدن، و هر قدر سواره و پیاده که متفقین لازم بدانن برای جنگ آماده سازد. اینا رو از باب نمونه خدمتتون عرض کردم که کاملا این مسئله روشن باشه که باید برادران سوال نکنن که چرا ما به این مسئله پرداختیم. این یکی از هدفهای اساسی استعمار اروپایی، استعمار سلیبی هست مثلا توتوری داره بود که برای اینکه اسلام رو به عنوان یک دشمن بزرگ از میدان بدر بکنه بین کشورهای اسلامی اختلاف بندازه، و بهترین وسیله هم که داشت همین اختلاف ایران با دولت عثمانی. این جریانات به همین ترتیب تقریبا ادامه پیدا میکنه تا ما این مقدار سریعتر رد میشیم. در دوران سلطنت صفویه این مسئله کاملا هست، از زمان شاه اسماعیل تا بعد از زمان شاه عباس همینطور سایر پادشاهان صفوی. البته بعد از سلسله صفوی حکومت‌های افشاریه و زنگیه رفتر کار میان که اینها در واقع این که گفته خیلی نه نقص مثبت داشتن نه نقص منفی، و همون جریان گذشته تمویش در دوران سلطنت اینها ادامه پیدا میکنه. البته خب پس اون زمان نادرشاه یه مقدار ایران از نظر نظامی قدرت پیدا میکنه، این برای اون وقت کاکتاز میکنه، به هند نمیدونم لشکرکشی میکنه، ولی اینها به اندازه یک حشیزی نقص برای مردم ایران نداره، یک نوع سلطه‌جویی و قدرت طلبی و کشورگشایی. تا نوبت این شده سلسله قاجاریه و تاریخ معاصر قسمت مهم میتونه چیزی که مورد نظر ما در دوران سلطنت قاجاریه، یعنی دوره ای که اروپا کاملا با سرعت به طرف پیشرفت و اصلا ترقی جلو میره، و در عصر شاهان ایران، حکومت‌های ایران غرق در خوشگذرانی و عیاشی هستند، و یکی پس از دیگری قراردادهای اسارتبار و ننگین با دولت اروپایی منعقد میشه، از اول خود آقا محمد خان قاجار گرفته تا آخرین پادشاهان قاجار. البته اگر خواسته باشیم درجه بندی بکنیم از نظر میزان نفوذ بیگانه و عقد قراردادهای ننگین و اسارتبار، دوران سلطنت فتحعلی‌شاه این رکورد رو داره تقریبا. مهمترین دولت بیگانه‌ای که در این زمان در ساختن تاریخ کشور ما و سرنوشت کشور ما نقش اساسی رو داره دولت روسیه، یعنی ابرقدرتی که در شمال ایران واقع شده بود. با تجاوز نظامی روسیه به خاک ایران این برخوردها به اوج خودش میرسه و دو جنگ مهم بین ایران و روسیه اصلا به واقع میشه که در این دو جنگ در واقع حاصل این دو جنگ همون دو قرارداد معروفی هست که نتیجه جدایی قسمت‌های بزرگی از خاک ایران و منجر شدن اونها به خاک روسیه، عهدنامه گلستان و عهدنامه ترکمنستان. دوران سلطنت فتحعلی‌شاه بر اساس اون تقسیم بندی که قبلاً کردیم تقریبا مقارن هست با دوران دوم نفوذ بیگانه، دوران اول نه دوران دوم، و حاصل در واقع این تجاوز روسیه به خاک ایران همین دو تا به اصطلاح عهدنامه‌ای که با ایران می‌بنده، که در عهدنامه اولی خدمت‌های مهمی از خاک ایران رو جدا می‌کنه، سربستان، دابستان، قره‌باغ و گنجه، و در عهدنامه دوم که ترکمنستان باشه، اولی در سال 1219، دومی در سال 1244، در بند باکو، شیروان و گرجستان و چند تا ایالت دیگه از ایران جدا می‌شه. و حالا خب این نقش استعمار و استبداد هست، حالا ببینید در برابر نیروهای انقلابی و اصلا اسلام و روحانیت بکردن. بدون شک با صراحت و جرأت میشه گفت در این دوره و همچنین در دوره‌های بعدی تنها نیرویی که در برابر دخالت بیگانگان، در برابر استیلای خارجی و همچنین در برابر استبداد داخلی تا حدی ایستادگی میکنه و مقاومت میکنه فقط و فقط نیروی اسلام و رهبری روحانیه. متأسفانه همونطور که قبلا من گفتم، چنانکه باید شاید، در تاریخ معاصر ما کار نکردیم و این نقص عظیمی که رهبری روحانیت در مقابله با توطئه بیگانگان و استیلای قدرت‌های خارجی داشته، اونطور که باید شاید از نظر تاریخی بررسی نشد. ولی خب تعاریف همین اندازه که هست قسمت‌هایی رو خدمتتون عرض می‌کنم. در این جنگ‌های ایران و روس که در واقع برخورد شدید بین ایران و ابرقدرت بزرگ اون زمان هست، در جنگ اول علما و مراجع تقلید شیعه در عتبات فرمان جهاد صادر میکنن و مقابله با کفار روسی رو به عنوان یک وظیفه شرعی اعلام میکنن. کسانی نظیر مرحوم، فقط اسمهای از اینها باقی مونده، متاسفانه فعالیت هاشون و کیفیت این مبارزات به طور کامل در تاریخ ثبت نشد، ولی با همین اندازه که با اسمهاشون هم آشنا باشیم کافی. مرحوم شیخ محمد جعفر نجفی، مرحوم آقا سید علی طباطبایی اصفهانی، مرحوم میرزا ابوالقاسم جیلانی، مرحوم ملا احمد نراقی، مرحوم ملا میر محمد حسین اصفهانی، اینا کسانی هستن که ضمن صدور فتوای خاصی مبنی بر اعلان جهاد علیه کفار روسی در واقع قدم در میدان مبارزه میزنن. یک قسمتی از فتوای مرحوم حافظ علی طباطبایی رو اینجا خدمتتون میخونم. ای دینداران و ای مسلمانان و ای شیعیان علی بن ابی طالب، کی مدرکش هم میگم برای خودتون بگم، کی به غیرت شما میگنجد که به تسلط کفار روس بر عرض و مال و دین و دولت شما راضی شوید و اجازه دهید. یه مقدار عبارت ظاهرا افتادگی داره، شاید هم به طور کامل درک نشده باشه، و اجازه دهید که شهادتین از میان مسلمین برداشته شود، زنان مسلمه فراش کفار باشند و به جای اعیاد محمدی صلی الله علیه و آله اعیاد مسیحیه متقابل گردد. این نقل رو در رساله جهادیه میرزای فراهانی ذکر کردم و کتاب دردهای تاریخ هم باز مطلب رو نقل کردم. این در جنگ اول، البته علی‌رغم فتوای این جهاد و بسیج عمومی که مردم به دنبال این فتوا بر علیه روس‌ها از خودشون نشون دادن، متأسفانه با اینکه در اوائل جنگ پیروزی های نصیب ایران شد، ولی سازش و خیانت عوامل بیگانه و دربار ایران و افراد سرسپرده روس و انگلیس نظیر از کنم که آصف الدوله ها و میرزا ابوالحسن خان ایسی ها و میرزا اکبر خان و امثال این ها که در دربار ایران بودن و نوکر مستقیم بیگانگان بودن، این از کنم که بسیج عمومی به شکست انجام می کنی که پیشرفت هایی داشتن برای آزوگه بهشون نرسوندن و بالاخره در نهایت روس ها پیروز شدن و ارزنامه گلستان منعقد شد که خدمتتون عرض کردم. در جنگ دوم هم همینطور، در جنگ دوم ایران و روس هم با علی‌رغم مشکلاتی که بود، تنها نیرویی که در برابر تجاوز روسیه فرمان جهاد صادر کرد و ایستادگی کرد فقط روحانیت بود و مرحوم سید محمد مجاهد اصفهانی که یکی از مراجع تقلید بزرگ زمان خودش بود حرکت کرد و خودش عملا در جهاد شرکت کرد، در جنگ شرکت کرد و مردم همه شرکت کردن و از کنم که پیشرفت‌های زیادی هم کردن. در تاریخ من نظرم هست که حتی در خاک روسیه پیشروی کردن، سرزمین‌هایی رو که ایران از ایران اشغال کرده بود خط گرفتن، قلعه‌ها رو فتح کردن، ولی باز متأسفانه کارشکنی عرض کنم که اموال وابسته و دربار سلطنتی ایران و نرساندن آزوغه سبب شد که علاوه تمام این مجاهدات و کوشش های فیلی باز هم به نتیجه نرسند و متاسفانه به شکست انجامید و باز هم یک داستان بسیار واقعا تأسف‌انگیز و سوزناکی داستان برگشتن همین ارتش سپاه ایران و جفتازی هایی که حتی علیه علما شد در اون موقع که در خبری از تواریخ هست مرحوم همین سید محمد مرحوم آیت الله سید محمد مجاهد در بازگشت به اصفهان از قصه دفع کرد برای اینکه در واقع این شکست رو به گردن اونها گذاشته بودن. متاسفانه اونطور که گفتن از این مبارزات اونچنان که باید اسناد و مدارک لازم در تاریخ به جا نمونده، البته بعد کوشش بشه و تحصیل بشه مدارکی به دست بیاد، ولی فقط همین یکی دو تا نامه هست احیانا از مرحوم سید محمد مجاهد و اطلاعیه، ولی سیر این جریان و تاریخ کامل این مبارزات متاسفانه نیست. حالا یه نکته جالبی که هست این که روزها هم باز همون نتیجه ای رو که انگلیسی ها و دولت های غربی بهش رسیده بودن در این جنگ ها بهش میرسن و دشمن درجه یکی خودشون رو اسلام و روحانیت تشخیص میدن. شاهد بر این مطلب عصر چهاردهم معاهده ترکمانچای همین اهنامه ترکمانچای که بخش عظیمی از خاک ایران رو واگذار میکنه به روسیه، یکی از موادش اینه که پیشوایان مذهبی و ملایان از نواحی تصرف شده توسط روم اخراج گردن، یعنی قرارداد می‌بندن با ایران که اینها برن بیرون، زیرا که وجودشان باعث اضرار و مرارت خواهد بود. این ماده خودش به تنهایی نشاندهنده اون خلاصه احساس خطری است که حکومت روسیه از بودن علمای دینی در سرزمین‌های ایران می‌کند. در زمان محمد شاه باز همین جریان تمامی که ادامه داره، ولی خب زیاد طولانی سلطنتش، فقط تنها نقطه روشنی که در زمان سلطنت محمد شاه هست صدارت قائم مقام فراهانیه که تقریبا یک فرد از کنند آزادی خواهی بود، فرد از کنند ضد بیگانه بود، ولی خب چون عمال بیگانه کاملا در دستگاه حکومت ایران نفوذ کرده بودن نذاشتن که کار خودش رو بکنه و در مدت کوتاهی که اصلا صدارت داشت کارهای انجام داد، ولی بلافاصله همون از کنند دست های بیگانه اونقدر فعالیت کرد و اونقدر بدبینی کردن که محمد شاه که قائم مقام رو از میان برد. نوبت به ناصرالدین شاه که میرسه با دوران طولانی سلطنتش در واقع میشه گفت که بخش اعظم تاریخ معاصر از نظر نفوذ بیگانگان در همین دوره انجام میگیره. میدونید که ناصرالدین شاه حدود 50 سال سلطنت کرد و از موضوعتون که در روز جشن 50 سال سلطنتش بود که به دست نیزار جای کرمانی به زندگی خاتمه داده. در زمان ناصرالدین شاه درست در همین زمانی که دولت‌های اروپایی به مرحله به اصطلاح سرمایه‌داری صنعتی می‌رسن، به مرحله رشد از نظر صنعتی می‌رسن و نیاز دارن به کشورهایی که هم مواد اولیه برای کارخانجاتون رو تامین بکنن و هم بازاری برای کالاهای ساخته شده اونها باشن. ولی در این دوره فشار استعمار شدیداً زیاد میشه و متعرفانه در این دوره هم اون ارزم به حضورتون که خودباختگی و در واقع رکود و انحطاط در ایران به اوج خودش میرسه. اما اولین در واقع نقطه روشنی که در دوران سلطنت ناصرالدین شاه هست که همزمان با رسیدن ناصرالدین شاه به سلطنت این نقطه رو میبینیم مسئله صدارت امیرکبیر. در این زمینه برادرهایی که فرصت دارن حتما این کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار رو بخونید. امیرکبیر در اون شرایط خاص انحطاط و رکود و اجتناب اولین رجل سیاسی ایران بود که خطر رو کاملا احساس کرد، دردها رو فهمید، درمانها رو درک کرد و در صدد اصلاح بر اومد. البته خود ضعف‌های هم کارش داشت، ولی در این حال از این ضعف‌ها از اهمیت و ارزش و اعتبار و اهمیت اون مقام بالای امیرکبیر چیزی کم نمی‌کنه. اگر ما فرصت می‌داشتیم لازم یعنی شایسته بود لااقل یک جلسه در مورد اقدامات امیرکبیر و زندگیش و کارهایی که انجام داد گفتگو بکنیم، ولی خب متأسفانه این فرصت فعلا نیست. ولی اجمالاً با امیرکبیر هم فقط مدت 3 سال می‌تونه نخست وزیر باشه و همون دست‌های بیگانه‌ای که در اعماق دستگاه‌های سلطنتی و اداری و حتی دربار در حدی که تونست خیلی خدمت کرد و اوضاع اقتصادی رو به راه کرد. حتی فرسان امیرکبیر تا اونجا پیش رفت که قدرت پادشاه رو محدود کرد، حقوق پادشاه که نامحدود بود از هم به حضور اینجا مشخص کرد، هم کرد. ولی خب در این حال به زودی برای هم میتونم که بحثا رو مفصلتر مطلب کنیم برای شده که بود برای سال آینده اگر تمام نشه. سال آینده که حالا معلوم نیست که ما بحثت نکن داشتیم، ولی من فکر میکنم که در این استودیاسی که باقی مونده خیلی کلی داشته باشیم، بعد اون وقت مثلا خواهد میکنم در مورد اقدامات همونستانی اگر رسیدیم یا برنامه در آینده بود یک جلسه استودیاسی داشتیم. در حال این دو مرد یعنی امیرکبیر و قائم مقام، قائم مقام در زمان محمدشاه و امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه، در بین رجال سیاسی ایران تنها کسانی بودند که این اجازه رو به خودشون دادن که در برابر استعمار بایستند، در برابر استبداد بایستند. فقط همین دو نفر با جرأت میشه گفت غیر از این دو نفر در بین رجال سیاسی کسی دیگه نبود. و اینها هم خب اون استعمار زمینه‌سازی‌های خودش رو کرده بود که بیشتر تونست حالتشون رو بکنه. یعنی به محض اینکه امیرکبیر اومد عرض کنم که عملی انجام بده و گامی در راه ترقی و پیشرفت ایران برداره، اون دستگاه اعتماد اون رو خفه کردن. به راست خود ناصرالدین‌شاه به تدریج یعنی شکل اول از خود برکنار شد و بعد هم در تیم کاشان دقت بود. با اینکه ببینید امیرکبیر مثلا فرض کنید که از نظر حالا مسائل به اصطلاح فامیلی هم داماد امیرکبیر، داماد ناصرالدین‌شاه بوده، ولی در این حال اون نفوذ بیگانه به حدی هست، دست بیگانه به قدر قویه که شاه رو علیه اون تحریک میکنه. دامادش بود در واقع مربی و استادش بود، مرادش بود یعنی امیرکبیر در واقع ناصرالدین‌شاه رو بزرگ کرده بود و ناصرالدین‌شاه ابتداعاً به فکر مراد اون نگاه میزد، بهش ارادت میردید، ولی خب کار دخالت بیگانه به حدی رشد کرده بود و نفوذ کرده بود که همه اینها رو کنترل کرد. بعد از امیرکبیر که در همون 4 ساله اول ناصرالدین‌شاه در واقع کشته میشه، سیل نزولی و انحطاط سریع ایران شروع میشه. اما متأسفانه این دوره طولانیه، یعنی 4 سال تقریبا 4-5 سال بعد از امیرکبیر ناصرالدین‌شاه حکومت میکنه. یکی پس از دیگری ارزم به حضورتون که صدر اعظم های وابسته و سرسپرده بستر کار میان، بلافاصله بعد از امیرکبیر اون میرزا آقاخان نوری بستر کار میان که اماننامه از انگلستان داره، با سفارت انگلستان رابطه داره و در زمان امیرکبیر به خاطر تقاضاهایی که داشت و حتی روابط نامشروع با دربار سلطنتی تبعید شده بود، ولی بعد با ضمانتنامه و معرفینامه و به وساطت سفارت انگلستان برمیگرده، نه تنها برمیگرده بلکه به مقام به بالاترین مقام اداری در کشور میرسه، نخست‌وزیر میشه. بعدش هم کسانی نظیر میرزا حسین خان سپهسالار و امیرالسلطان، یعنی در واقع همون روشنفکران تحصیل کرده در غرب که جز غرب برای خودشون خبرگاری رو نمیشناختن، اینها بستر کار میان و از آن به حضورتون که جز منافع خودشون هیچ هدفی رو دنبال نمی کنن. یکی از برنامه هایی که بعد از امیرکبیر در واقع شروع میشه در ایران و در دربار سلطنتی، سفرهای پی در پی خاندان سلطنت به خارج از کشور. البته چند تا عیاشی خوش گذرانی خوب در دربارهای سلطنتی چیز طبیعی بود، همیشه هم وجود داشته، این 2500 سال همیشه بوده. و خود ناصرالدین شاه بعد از مرگ آمار زنهاش رو که نوشتن و حقوقی که اینا میگرفتن من اینجا برای نمونه یادداشت کردم، 85 تا زن دائمی و موقتی داشته و اینا هم درجه بندی بودن. سه درجه داشته، درجه اول 750 تومان در ماه حقوق میگرفتن، این به اصطلاح این موقع 750 تومان البته خیلی زیاد. زنان درجه دوم 500 تا 200 تومن و زنان درجه سوم 150 تا 100 تومن در ماه و دخترهای شاه هم سالی 4000 تومن. در حال این عیاشینا که بود، اما یه چیز جدید که باب رو در واقع سابقه نداشت در گذشته سفر به خارج نبود، ولی از زمان ناصرالدین شاه این در جدید سفر هم باز شد و یه وسیله نوعی برای عیاشی و خوشگذرانی پادشاهان به وجود اومد که بعد از ناصرالدین شاه هم مظفرالدین شاه اینا ادامه داد. از جمله در واقع میشه زندگی ناصرالدین شاه و کارهایی رو که انجام داد و اقداماتی که کرد بر حسب همین سفرها طبقه بندی کرد. سه تا سفر مهم داره به اروپا، یکی در سال 1290 هجری قمری 1873 میلادی، در زمان صدارت جناب میرزا حسین خان سپهسالار معروف به مشیرالدوله 1290. سفر دوم در سال 1295 یا 1878 میلادی و سفر سوم در سال 1306 هجری قمری و 1889 میلادی. خصوصیت این سفرها اینه که معمولا وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه که این سفرها مسبوق به یک قرضه و وام بزرگ از دولت‌های اروپایی هست و مربوط به یک امتیاز و قرارداد. مثلا فرض کنید سفر اولی سال قبل از سفر، قبل از سفر ناصرالدین شاه به اروپا، همون قرارداد معروف رویتر بسته میشه. قرارداد رویتر رو من مجبور همه شما شنیدید، در واقع قراردادی است که هرگز عملی نشد، اون امکان نداشت که عملی بود، ولی قرارداد مسئله است که در بعد تمام در واقع امکانات اقتصادی ایران رو به یک شخصی به نام رویتر، یک فرد انگلیسی به نام رویتر واگذار میکنه، یک شخص یهودی الاصل و هرچند که بعد مسیحی میشه البته ظاهرا، و همون کسی که خبرگزاری رویتر هم بنا میکرد. این قرارداد یک قلم رو بعد میتونم اینجا برای شما رو کنم بخونم. بله، در سال 1873 میلادی یا 1289 هجری این سند اشاعت امضا میشه. یک قلم اینه که کلیه معادن، راهها، راه آهن، جنگلها، رودخانهها، قطعها، ساختن سدها، قناتها، آبهای زیرزمینی، گاز، آسیاب، گمرک، پست، حتی تلگراف، ایجاد هر نوع کارخانه، بانک و تمام اقدامات عمرانی، حتی سنگفرش و تزیین پایتخت به مدت 70 سال در برابر 500 هزار فرانک یا 20 هزار لیره واگذار میشه به این جناب رویتر. یعنی این شرکت خارجی این طرف قرارداد بر تمام ازم بوجود کن معادن ایران در اختیاری شد، میتونه همه معادن رو استخراج بکنه در برابر فقط 500 هزار تومان، تمام جنگل ها رو استفاده بکنه، از تمام ریسمانه ها استفاده بکنه، سرد بسازه، قنات بسازه، آبهای بیشنگی رو استخراج بکنه، ازش استفاده بکنه، از گاز ها استفاده بکنه، همه این ها گم رو پوست خلیه را هر نوع کارخانه که میخواد در ایران ایجاد بشه باید این مال اونها باشه و اونها ایجاد بکنه در برابر فقط 500 هزار تومان. البته یک استثنا داره، بعد میتونیم هم توجه بکنیم در مورد معادن. معادن همین کلیه معادن رو میتونن استخراج بکنن به استثنای طلا و نقره و احجار کریمه. من از میکنم این استثنا به خاطر این بوده که خب این فکر این پادشاهان قاجاری بیشتر از این نمیکشید، فکر میکردم که اون معادن را معادن دیگه به درد نمیخوره، فقط این طلا و نقره شون خاندان سرطنگی احتیاج داشت که جواهرات و طلا و نقره اونا این رو استثنا کرده بود، اونا برای دربار پایانه، ولی بقیه نه دیگه کاملا در اختیار نداشتن. و این قرارداد طوری بود که اصلا قابل اجرا نبود، یعنی اگر تمام دولت‌های اروپایی هم دست به دست هم می‌دادن که در مدت 70 سال بتونن مضمون این قرارداد رو اجرا بکنن ازشون ساخته نبود. ولی خود طرف این قرارداد که بعد برمیگرده به اروپا اصلا متوجه میشه که کار محالی رو قبول کرده. البته واقعا مفهوم این قرارداد این بود که ایران در بحث در اختیار بیگانه قرار بگیره، تمام امکانات، تمام معادن و تمام اصلا منابع اقتصادی در اختیار بیگانه بود. ولی خب کی بود که بتونه این قراردادی رو اجرا بکنه؟ البته خب این قرارداد هرگز اجرا نشد و بعدش هم فسخ شد. علت فسخ شدنش هم دو عامل مهم دخالت داشت در به اصطلاح فسخ این قرارداد، که یک عاملش رو معمولا تاریخ نویسا بهش اشاره میکنن و اون مخالفت دولت روسیه بعد از اینکه ناصرالدین شاه این قرارداد رو با انگلستان بست با روسیه منعقد کرد، بعد میخواست بره به اروپا دیگه. اروپا چیز باستر باید از راه روسیه میرن، اول اون موقع وقتی ایرانی ها میخواستن برن به اروپا راه دیگه نداشتن، این خودش مستقیمن رسولی نبود، امکانات نبود، باید میرفتن به روسیه، باید از روسیه میرن. در سر راه خودش به روسیه خب ناپرسیتا ملاقات با امپراتور روسیه داشت، با مقامات روسیه داشت و سخت در این ملاقات ها مورد اعتراض قرار گرفت که خلاصه شما با چه حقی چنین امتیازی بدون اجازه ما به انگلستان دادید و حتی زودتر باید این قرارداد رو فسخ بکنید و چون دیگه مشابهش هم نمیشد به روسیه داده بشه، اگه مشابهش رو میتوند به روسیه بدن خب روما هم میدادن، اما چون چیزی باقی نمونده بود که به روسیه بدن در نتیجه راه شد فسخ قرارداد باقی نمونده. عامل دوم مخالفت مردم در رهبری علما و روحانیون بود علیه این قرارداد، که باز هم متاسفانه در این زمینه اونچنان که باید در ارزم و حضورتون که تاریخ کار نشده و اسناد و مدارک لازم در دست نیست. فقط این اندازه هست که مرحوم آیت الله حاجی الله علی تنی و همچنین مرحوم سید صالح عرب از کسانی بودن که شدیدن در برابر این قرارداد ایستادگی کردن. من فقط یک تیکه بعد از چه نامه این که این حاجم الله علی به سپه سالار به نامه این میشه به همین نخست وزیر و در این نامه این سپه سالار رو میشه حسین خان سپه سالار رو تصدیق میکنه. یک قسمت از این نامه اینه، کدام عالم محترم مسموع الکلام باقی مانده با هجوم فرنگیان در بلاد ایران، کدام عالم در ایران خواهد ماند و اگر بماند جانی و نفسی داشته باشد که یک دفعه با دنیا با ملت ها بگوید؟ در چه اطمینان داریم که در طول یک ساعت بیگانگان پر نکنند اطراف ما را از رجال و توپ و تفن و قافلگیر نشوید؟ متاسفانه از این مبارزات و از کنم که مقابله با علما با در دربار و حکومت رو من میخواد تو نامه چیزی باقی نمونده. اینجا نقطه که باید بهش اشاره کرد همون در واقع دو تا خط مختلف ایست که از همین دوره در تاریخ معاصر به وجود میاد. یک خط، یک جبهه، یک جناح، در واقع اون جناح تحصیل کرده ها و روشنفکران غربی نظیر همین نظام سنفان سپهسالار که اینها معتقدن تنها راه ترقی کشور اینه که خودش رو در بعض در اختیار فرنگ بذاره، در بعض در اختیار انگلستان بذاره و هر چیزی که اونها گفتن به نمی کنه ترا اجرا بشه. واقعا این عقیده اونها بود، یعنی اونطور خودشون رو باخته بودن در برابر تمدن غربی که تنها راه رو نمیدونستن. چون بعضی ها در مورد همین میزاخنخان که پرسالات به عنوان یک فردی که مثلا وطن پرست بوده و برای ترقی و تعالی ایران رحمت کشیده چیزایی که گفتن، از این نظر که این مطلب اشاره میکنم بعد خودتونم خواستیم به کتاب مثلا به عصر بیخبری نوشته ابراهیم تیموری روز صفحه 119 بدن، اونجا ها مراجعه بکنید که ببینید که این جناب میزاخنخان سپهسالار به جور آدمی یکی جمعا فقط از خودش نظر میکنم ببینی که چگونه اعتراف میکنه به سخت شده بگید. البته بعد از فقط این معاهده روزه این جناب سپهسالار که نقش مهمی داشت در این قرارداد، یعنی نقش درجه اول داشت و ملکم خان که سفیر ایران در انگلستان بود و اون هم نقش درجه دوم رو داشت، هر دو از کار برکنار شدن. بعد از اینکه این سپهسالار از کار برکنار بشه اونجا به عنوان فرماندار رسم منصوب میشه، از مقام نخست وزیری میفته فرماندار رسم میشه و بعد از مدتی باز هم به نخست وزیری میرسه. حالا اینه که در یک کتاب که اعتماد السلطنه نوشته، اعتماد السلطنه یکی از همین وزرای دربار ناصرالدین شاه خاطراتی داره، اونجا از قول همین سپهسالار، از قول همین میزاخنخان سپهسالار میشه در سفر اول که در رکاب اعلا، یعنی در رکاب اعلا حضرت به فرنگ رفته بودن، در توقف لندن با انگلیسی ها خوب ساختن. این بود که پس از مراجعت از آن سفر به تحریف روزها بزرگان ایران به من شوریدن و معذور شدن. همین مسئله اینجا که به خاطر قرارداد رویته معذور میشه. یه علت این که من معذور شدم این بود که با انگلیس ها خوب ساخته بودن و ازا روزها عصبانی شدن و بزرگان ایران رو علیه من تحریف کرد. این بلیت برای من تجربتی بود، به معال کار نظر کردن، تغییر پلیتیکی دادن، انگلیس ها را رها نمودن و با روزها موافقت نمودن. این دقیقا خلاصه منعکس کننده وضعیت سیاسی اصلا رجال دربار در زمان ناصرالدین شاه که هر کدومشون خواسته فرستفاده یک سفارتخونه به یک دولت و بعد بهشون که از یک قدرت مثلا خیلی نمیدیدن بعد برمیگشتن و فرستفاده قدرت دیگه میشدن. این رو به خصوص از این نظر گفتن که بعضیا بالاخره دانسته یا ندانسته از این جناب میزاخنخان سپهسالار که اولین کسی یعنی میزاخنخان و میرزا ملکم‌خان، این دو نفر در واقع بیسترابلان اون خط قرضدگی در ایران هستند که افرادی که ناظرانه از من دفاع میکنم بدونم که مایل چون چیز دیگه وقت همون توی در حال تقریبا دنباله جریان همینطوره تا آخر و در آخر زمان ناصرالدین شاه همین جریان ادامه داره. قراردادی که بسته میشه هیچکدوم دستخط کسی از این قرارداد رویده نداره. انشاءالله جلسه آینده اگر در خدمتتون بودیم دنباله نفوذ استعمار رو Thank you.